استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. نخست چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که رسانه ها در افغانستان در خطرند. یوناما امروز در فیسبوک خود نوشت که از ماه آگست پارسال به این سو نقض حقوق بشری بیش از 200 ژورنالیست را در این کشور ثبت کرده است. این نهاد در روز جهانی پایان معافیت در برابر جنایات علیه ژورنالیستان از بدرفتاری، دستگیری خودسرانه، تعدید و ارعاب روزنامه‌نگاران در افغانستان نام برده است. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است، اما پیش از این گزارش ها در مورد وضع محدودیت های شدید بر خبرنگاران و رسانه ها را رد کرده. نهادهای مختلف از جمله نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به شدت ابراز نگرانی کردند. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که به اثر انفجار صبح امروز در منطقه کارته مامورین 8 تن زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی این قماندانی، از طریق واتساپ به رادیو آزادی نوشته است که ماین کنار جاده بس حامل کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان را هدف قرار داده است. تا کنون مسئولیت انفجار را هیچ گروه نپذیرفته است و منابع مستقل هم در مورد تلفات احتمالی برخواسته از این رویداد تبصره نکردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کابل هر ازگاه صحنه انفجارها بوده. در تازه ترین مورد، قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل تایید کرد که به اثر انفجار در یک مسجد در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل به روز جمعه دست کم 7 غیر نظامی زخمی شدند. آنالینا بربوک، وزیر خارجه جرمنی، گفته که طالبان آزادی مردم افغانستان را ربودند. با گزارش رسانه های ازبکستان، خانم بربوک که سرگرم دیدار از ازبکستان است، دیروز در نشست خبری در آن کشور گفت مخالف اقدامات است که حکومت طالبان انجام می دهد. در ادامه به نقل از خانم بربوک آمده که از تابستان گذشته به این سو طالبان حق آموزش و آزادی دختران و زنان را سلب کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال گذشته، میلیون ها زن و دختر از آموزش و کار محروم شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در ماه میزان گفته بود که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند 3 میلیون برآورد شده است. و عربستان سعودی معلومات استخباراتی را با مقامات آمریکا به اشتراک گذاشته است که نشان می‌دهد ممکن است ایران در حال گرفتن آمادگی برای یک حمله قریب الوقوع بر عربستان باشد. این را 3 مقام آمریکایی دیروز گفتند. نگرانی‌ها در مورد احتمال حمله بالقوه بر عربستان سعودی در حال مطرح می‌شود که اداره جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، از تهران به خاطر سرکوب گسترده اعتراض‌ها انتقاد می‌کند. اداره بایدن همچنان ارسال صدها تیاره بی‌سرنشین و حمایت فنی از سوی ایران بر روسیه را نکوهش کرده است. یک و 4 دقیقه پس از چاشت با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، پیام وزارت خارجه آمریکا، گفتگو بهترین فرصت برای افغانها برای داشتن آینده صلح آمیز است. تکرار خواست یونیسف در های مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان بازگشایی شود. Girls, their brothers,
their mothers. در تمامی افغانستان آموزش برای دختران، تقاضای برادران، مادران، پدران، بزرگان قومی و رهبران مذهبیشان در سراسر افغانستان بالاست.
حکومت طالبان از باشندگان کابل خواسته که در خانه هایشان کمره های امنیتی نصب کنند. بحث داریم در این مورد.
امنیت مسئله مسئولیت دولت است و این منطقی نیست که مردم هزینه شب پردازند.
و از یک نابینای تشنه آموزش هم خواهیم شنید.
کدام مکانیزمی هست که مثلا شخص نابینایان درس میخونه و یا یاد میگیره؟ الان ما اطلاع بدید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که گفتگو بهترین فرصت برای افغانها برای داشتن آینده صلح آمیز است. یک سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که افغانها باید خودشان تصمیم بگیرند که چگونه گفتگو کنند. پیش از این یک مقام ارشد امریکایی پس از دیدار با شماری از افغانها در ترکیه گفت که همه افغانها را در داخل و خارج از افغانستان تشویق می کند تا فارغ از جنسیت، نژاد و جغرافیا با هم زندگی کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تأکید وزارت خارجه امریکا بر گفتگو برای آینده صلح‌آمیز در افغانستان. وزارت امور خارجه امریکا میگوید که گفتگو بهترین فرصت برای آینده صلح‌آمیز برای افغان هاست، اما به گفته این وزارت افغان ها باید تصمیم بگیرند که چگونه گفتگو کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ به پرسش رادیو آزادی از طریق ایمیل نوشت: دیالوگ یا گفتگو بهترین فرصتی است که از طریق آن افغان ها می توانند آینده صلح‌آمیز داشته باشند. نحوه این گفتگو توسط افغان ها تعیین خواهد شد، اما ایالات متحده امریکا همه افغان ها را در داخل و خارج از افغانستان تشویق می کند تا به سهم خود عمل کنند. این کشور باید در مورد مسائل و چالش ها با یکدیگر گفتگوهای جدی داشته باشند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود که کرن دیکر، شارژدفیر سفارت امریکا برای افغانستان، و تیمش با افغان هایی که شامل فعالان مدنی، خبرنگاران، بخش سکتور خصوصی، فعالان حقوق بشر و کارمندان خدمات عامه می شوند و از 20 سال گذشته با امریکا همکاری کرده و متحد بودند، دیدار و صحبت خواهند کرد. به گفته وی، بانو دکر متحد است که با افغانهای داخل افغانستان در مورد موضوعاتی که برای افغانها و ایالات متحده مهم است صحبت کند و به نظریاتی که از یک افغانستان صلح‌آمیز حمایت میکند گوش فرا دهد. این در حال است که چند پیش کرن دکر سرپرست سفارت امریکا برای افغانستان به ترکیه رفت و با طرفهای مختلف در مورد افغانستان گفتگو کرد. بانو دکر در توییتر خود نوشت که به ترکیه رفته تا با سیاستمداران، زنان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، نمایندگان اقوام مختلف و سایر احزاب ساکن در آن کشور در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کند. تلاش کردیم تا نظر حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی آنها، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. با برخی از مقام‌ها و سیاستمداران نظام قبلی هم نتوانستیم ارتباط برقرار کنیم، اما محمد حنیف اطمر، آخرین وزیر امور خارجه دولت جمهوری پیشین، 3 روز پیش در یک گفتگوی ویژه با یک شبکه تلویزیونی به نام ABN گفت که اگر طالبان گفتگوی بین الافغانی را نپذیرند، کشور به سمت ویرانی بیشتر خواهد رفت. آقای اطمر در این مصاحبه با اشاره به حاکمیت گذشته طالبان گفت که اگر طالبان از طریق توافق از منافع افغانستان و جهان محافظت نکند، بدشانسی نصیب آینده افغانستان خواهد شد. پیش از این تام ویس، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان، در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفته بود که یک نیاز ضروری به آغاز گفتگوی واقعی ملی میان افغانها در مورد آینده کشورشان وجود دارد. بیش از 14 ماه از استقرار مجدد طالبان در افغانستان میگذرد، اما دولت آنها هنوز توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. ایجاد یک دولت همشمول، مشارکت زنان در قدرت و احترام به حقوق بشر از خواستهای جامعه جهانی است، اما حکومت طالبان گفته است که حکومتشان همه شمول است، به حقوق بشر احترام میگذارد و پس از ایجاد یک محیط امن به زنان اجازه میدهد تا کار کنند. این در حال است که طالبان نیز متهمند که در زمینه رعایت حقوق زنان و تعهدات دیگرشان چون مبارزه با هراس افغانی عمل نکردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف یک بار دیگر خواهان بازگشایی درهای مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان شده. رئیس ارتباطات خارجی یونسف که به افغانستان رفته میگوید با دختران دیدک علاقمند کسب آموزش هستند. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر میگوییم. رادیو آزادی. با وصف فشارهای بین المللی بر مقامات حکومت طالبان، هنوز آنها حاضر به بازگشایی مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان نشدند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از نهادهایی است که پس از بسته شدن این مکاتب به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، همواره بر حق آموزش دختران افغان تاکید میکند. دومینیک ایزابل هاید، رئیس ارتباطات خارجی یونیسف، میگوید که یک شنبه گذشته به افغانستان رفت و با دختران دید که به گفتهش سخت علاقمند کسب آموزش هستند. او ناوقت دیروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
در یک مکتب در جلال آباد دختران فوق‌العاده افغان را دیدم که یکی از آنها هم نمی شرمید، بل صحبت کردند و از آرزوهایشان در مورد آینده گفتند. اولتر از همه چیز آموزش در ذهنشان هست. نجیبه 12 ساله از من خواست تا به مقامات بگویم که تمام دختران شایسته ادامه کسب آموزش اند.
بیش از 400 روز است که حکومت طالبان اجازه نداده است که میلیون‌ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. یونیسف در ماه میزان گفته بود که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند 3 میلیون برآورد شده است. سم مورت، مسئول ارتباطات یونیسف در افغانستان، میگوید که اعضای خانواده تمامی دختران طرفدار آموزش آنها هستند.
Girls, their brothers, their mothers.
در تمامی افغانستان آموزش برای دختران تقاضای برادران، مادران، پدران، بزرگان قومی و رهبران مذهبیشان در سراسر افغانستان بالاست، چون که مردم می‌دانند که این راه بیرون رفت از فقر و پاسپورت شکوفایی است. آموزش برای هر کودک.
For every child, learning.
مدینه پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صنف 11 مکتب بود. او بر رادیو آزادی گفته است که تکمیل کردن آموزش و نقش در آبادی افغانستان آرمان بزرگش است.
از طالبان می خواهیم که مکاتب ما را بگشایند. ما هم مانند پسران حق داریم تا آموزش کسب کنیم. لباس و حجاب ما اسلامی است. با این اقدام آینده ما خراب و ضایع می شود. آنها نباید آینده ما را خراب کنند. مکاتب ما را دوباره بگشایند.
هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که کار در مورد بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه روان است و به زودی باز خواهند شد، اما منتقدان طالبان را به عملی نکردن وعده هایشان متهم می کنند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نگشود به آنکه علتش را مشخص کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم پخش خواهیم کرد، اما حالا می پردازیم به یک تحول مهم طوری که در خبرها هم آمد. عربستان سعودی معلومات استخباراتی را با مقامات آمریکا به اشتراک گذاشته که نشان می دهد ممکن است ایران در حال گرفتن آمادگی برای یک حمله قریب الوقوع بر عربستان سعودی باشد. این را 3 مقام آمریکایی دیروز گفتند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم مصطفی صدیقی اینجا در استودیو است. صدیقی صاحب، جزئیات بیشتر این خبر چیست؟
یکی از امو 3 مقامی که شما در مقدمه ازشان یادآوری کردین، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اطلاعات از احتمال این حمله در آینده نزدیک یا 48 ساعت آینده حکایت میکنه. یک مقام دیگر هم به شبکه خبری CNN گفت که اطلاعات عربستان سعودی که در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن نشان میده که ایران ممکن است یا احتمالاً میخواه حمله قریب الوقوع را برنامه ریزی بکنه به زیر ساختای انرژی در شرق میانه، به ویژه در عربستان سعودی. یک مقام دیگر آمریکایی هم به شبکه خبری CNN گفته که تیاره های F-22 آمریکا در حال حاضر در عربستان سعودی برای مقابله با هر گونه تهدید آماده و در دسترسند.
وزارت خارجه ایالات متحده در این مورد تبصره داشته، اما دقیقا چه گفته؟
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در پاسخ به پرسش در این مورد گفته که ایالات متحده نگران چشمانداز این تهدید است و از طریق کانال‌های نظامی، دیپلماتیک و اطلاعاتی با عربستان سعودی در تماس است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که ایالات متحده در دفاع از منافع خود و شریکانش در منطقه تردید نخواهد کرد. پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش کرد که ریاض اطلاعات در اختیار واشنگتن گذاشته که واکی از برنامه‌ریزی ایران برای حمله قریب الوقوع به اهداف در خاک عربستان سعودی است. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های سعودی و آمریکایی نوشته بود که عربستان، ایالات متحده و چندین کشور منطقه با توجه به این اطلاعات سطح هشدار برای نیروهای نظامی خود را افزایش دادند. با دنبال ادامه اعتراض‌های سرتاسری در ایران، فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه به عربستان سعودی هشدار داد که به دلیل پوشش اعتراضات توسط شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای تحت حمایت این کشور باید در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی باشه. سپاه پاسداران چند هفته قبل و در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با راکت موازی در اربیل، مرکز اقلیم کردستان و شهر سلیمانه هدف قرار داده. ما منتظر میمونیم که مقام های ایران در مورد اطلاعاتی که گفتیم چی واکنش نشان خواهند داد.
حتما به معنی گرفتن واکنش ایران در این مورد حتما شنونده ها را در جریان خواهیم گذاشت. تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی گزارش میداد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
زن مردانه پوش هرات مادر زنبورهاست، عنوان گزارش ماست که در صدر گزارش های ما در وبسایت رادیو آزادی جا گرفته و پر بیننده ترین گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش های جالب رادیو آزادی می توانید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
بیشتر از خبر،
حالا بیایید از همکارم برشنا نظری بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز در تازه ترین شماره خود گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد استخدام کماندوهای افغان در جنگ اوکراین به نشر رسانده است. گزارش به نقل از سه جنرال اسبق اردوی افغانستان نوشته است. آنده از سربازان قوای خاص اردوی افغانستان که در کنار نیروهای آمریکایی در جنگ‌ها حضور داشتند و سال گذشته در نتیجه هرج و مرجی که ایجاد شد به ایران فرار کرده بودند، حالا توسط اردوی روسیه و جنگ اوکراین استخدام می‌شوند. با گفته این جنرال، روسیه می‌خواهد هزاران کماندوی افغان را در چارچوب یک لشکر خارجی جذب کند و در عوض برای هر یک از آنان 1,500 دلار تنخواه و برای خانواده های آنان امکانات مسئول پناهندگی را وعده داده است. در ادامه مطلب اظهارات جنرال عبدالرؤوف فرهندوال نقل شده که گفته است این افراد نمی خواهند به جنگ بروند، اما آنان چاره دیگری ندارند. با گفته وی، چندین تن از سربازان پیشین که در ایران هستند با وی در تماس شده و در پیام‌هایی که تبادله کردند گفتند خوف از این دارند که ایران آنان را اخراج کرده و به افغانستان بفرستد. آقای ارغندیوال در ادامه گفته است که این سربازان از وی خواستند تا رای حل را نشان بدهد. بسیاری از این افراد ابراز نگرانی کردند که اگر به افغانستان برگردند از سوی طالبان دستگیر و یا کشته خواهند شد. لاس آنجلس تایمز در ادامه اظهارات هیبت الله علیزی، یکی دیگر از جنرالان افغان را نقل کرده که گفته است امور مربوط به جذب و جلب عساکر افغان برای جنگ اوکراین از سوی یک گروه استخدام اجیران به نام واگنر به پیش برده می شود. با گفته جنرال علیزی، شماری از قماندانان اسبق اردوی افغانستان که در روسیه زندگی می کنند و زبان روسی را نیز بلدند در این عرصه کمک می کنند. مایکل مولروی، رئیس اسبق اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گفته است ما به تعهد خود برای بیرون کشیدن این سربازان عمل نکردیم و حالا چنین اتفاقات می افتد. وی همچنان ابراز تردید کرده است که روسیه بتواند این سربازان را برای فرستادن به جنگ ترغیب کند، زیرا این سربازان برای جنگ نه بلکه برای تحقق دموکراسی در کشور خود شامل صفوف اردو شده بودند. نیروهای ویژه اردوی افغانستان که تعدادشان بین 20 تا 30 هزار تن بود در جریان 2 دهه گذشته در کنار نیروهای آمریکایی می جنگیدند، اما از این میان صرف چند صد تایشان به وسیله نیروهای آمریکایی از کشور بیرون کشیده شدند، اما هزاران تن دیگر به ایران و سایر کشورهای همسایه فرار کردند. در این حال صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان سخن زده است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در این گزارش هشدار داده است که میزان کشت کوکنار در افغانستان 1/3 افزایش یافته است. این اداره افزوده است با آنکه افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مشکلات بشری و اقتصادی فراوان روبروست، اما در سال جاری 2022 تولید کوکنار مفاد فراوان داشته است، زیرا قیمت مواد مخدر نیز به طور چشمگیر افزایش یافته. از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان در حال گزارش داده می شود که طالبان در ماه اپریل امسال کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلان کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل در حال حاضر بر 233 هزار هکتار زمین های زراعتی در افغانستان کوکنار کشت شده است.
حالا سر میزنیم به ولایت پروان. در یکی از دامنه کوههای ولسوالی شنوار این ولایت شمار زیادی از خانواده ها در زیر خیمه زندگی می کنند. این خانواده های سیلاب زده در چه وضعیت بسر می برند؟ در این گزارش بشنوید.
احمدالله از 4 ماه بدین سو با خانواده 11 نفریش در زیر خیمه زندگی می کنند. سیلاب های اخیر خانه اش را خراب کرده و آنان مجبور شدند که مثل صدها تن دیگر به دامنه های کوهستانی در ولسوالی شنواری ولایت پروان پناه گزینند. احمدالله 40 ساله بر رادیو آزادی می گوید که زمین های زراعتیشان را سیل برد و اکنون بزرگترین تشویششان بیخانگی است.
قریه که داشتم کامل سیل بردشه و ما بیبی مدرس دادم مهاجر بودم کشور ایران، از ایران آمدم. دیده که آمدم دیگر چیزی بر ما نمونده بود. قریه ما پای پاک از بیخ ریشه برتان بودم که پای پاک برده بود چه. دیگر من چیزی آمدم چیزی را دیدم به نام یک مخروبه بود.
سیلاب زدگان میگویند که در ساحات مرکزی ولسوالی شنواری زمین دولتی وجود ندارد و به همین علت آنان به دامنه کوه پناه بردند. زربیبی یکی از قربانیانی که خیمه نشین شده است از روزهای سخت زندگی شکایت می کند.
اولاد مسلمان هستم ولی خدای پاک سر من می روز آورده، سر یک من آورده، سر این کل اینمی سر سفید و پیچ سفید و پیر جون کل ما ایران هستم. 3 تا بچه های من 4 تا اشت ککای من، ولی از من خوار غریب مسکین احتیاج جردم شهید امروز از ماستم.
زربیبی 48 ساله می گوید که سیل همه دار و ندارشان را با خود برد.
1,20,000 پماد گاو زراعتی ما سیل برد، 4 تا گاو ما سیل برد، 13,000 پا کاه خریدم سیل برد. در یک بچه اگر که زخیرم که سنف نوی مکتب و 3 نوم روی بچه ما از روز نایلاج روی کردم ایران، خودم مرض قلب دارم.
زربیبی از زمستان پیش رو نگران است و کمک می خواهد.
این حال دیگه ما از همین دولت خواهش میکنیم قد ما کمک کنه، تا بال خود ما دولت کمک نکده، همیا قد ما کمک کنن که ما یک جای سرپناه بتن. پشتوک پشتوک ما کل خنک میخوره، خانهای ما را خونه میبینه کل آواره شده، نه بخش ما ملک ما نه جای ما.
حدود 4 ماه قبل در بیشتر مناطق ولسوالی های سیاگرد و شنواری ولایت پروان سیلاب سرازیر شد که در نتیجه آن در کنار خسارات مالی 29 نفر جان دادند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نماینده کمپ خیمه نشینان آسیب دیده از سیلاب در ولسوالی شنواری است.
تعداد 87 خیمه همیشه ما بالا کردیم و در خیمه دو فامیل سه فامیل زندگی میکنه. مشکلات اوندی ما که از فعلا ما به خاطر یک جای ضرورت است که یک جای سرپناه به ما داده شود، باید کمک شود برای ما یک خانه ساخته شود.
در کمپ خیمه نشینان ولسوالی شینواری ولایت پروان بیشتر زنان و کودکان دیده می شود. بی بی رقیه 30 ساله از وضعیت زندگیش با ما می گوید.
دولت هم ما را نمیخوره که ما را از خیمات تا کنید. مار، دروغن، برنج، کل چیز کم بود تا است. گاز، کل اشتکای ما ضعیف شد، خود ما ضعیف شدیم. چیز خوبیش نیافتیم که بخوریم. شیوه ما در ایران است، از کل ما گپ کنم تا ضروریت داریم که بر ما سودای خوبیش بیاره، چیز خوبیش بیاره که بخوریم. خود کل آدم ویتامین جان آدم کم میشه. در کل چیز آدم ضروریت میداره. برای ما چیز خوبیش نمیافتیم که بخوریم اینجا. نه خیمه خوزمستان چی نمیشه. یعنی میالم که است، یعنی خونه که شاوش اشتکا کلش خونه میخوره گیان میکنه.
با این حال مقامات طالبان در ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده های آسیب دیده در ولسوالی شینواری توجه داشتند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما به متضررین سیلاب در قربان توجه جدی را داریم. در اوقات مختلف کمک‌ها صورت گرفته، از قبیل پول نقد و کمپل و خیمه و لباس‌های گرم و کیت‌های صحی و امتصیر آشپزخانه و همچنان به خاطر سرپناهشان امارت یک تصمیم گرفته که در جاهایی که هر وقت یا متضرر از سیلاب می شدن از او جاهایی یا را انتقال بدیم، برایشان زمین دیگر فراهم کنیم، دیگر از سیلاب متضرر نشوند. همراه مؤسسه انارسی و مشوره کردیم تا الان قریب در مورد اعمار سرپناهش به یک نتیجه خواهد رسیدیم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا با تازگی گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا گفته که در یک سال گذشته اقتصاد شکننده افغانستان فرو پاشیده، کاروبار ناپدید شده و تغییرات اقلیمی هم بر زندگی مردم در مناطق مختلف تأثیر گذاشته است. در این دامنه کوه حدود بیش از 100 خانواده در زیر خیمه‌ها زندگی میکنند که تعداد افرادیان به بیش از 600 نفر میرسد. شماری از خیمه نشینان در ولسوالی شینواری پروان میگویند که در مدت 4 ماه برخی از مؤسسات برایشان کمک های مانند پول نقد حدود 50,000 افغانی برای هر خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردند. اما بی سرپناهی مشکل اساسیشان است که تا هنوز لاین حل باقی مانده است. بسیاری از آنان میگویند که حیرانند که در زمستان پیش رو فرزندان قد و نیم قدشان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
خودم ساغلی هستم، یک شخص نابینا معیوب. خودم زیاد علاقه دارم، البته ترس خونم هر چیز میخوام یاد بگیرم. خودم میتونم شماره را یادداشت کنم، میتونم و هر چیزم که از طریق موبایل میتونم یاد بگیرم. اگر کدوم مکانیزمی هست که مثلا شخص نابینایان درس میخونه و یا یاد میگیره، لطفا ما اطلاع بدید. میخوام که ما هم ازم استفاده کنم و به یک جای خوب برسم. یاد علاقه من دستم که هر چیز یاد بگیرم، اما متاسفانه فیلن چیز را نمیفهمم، از کدام طریق نمیفهمم که مثلا درس خوانن برای ما مایا هست.
سلام برادی آزادی. شهدا و معلولین لاغر به معیوبا و شهدای قدیمی پول پیسه نمیده. باید به همگی که جمهوریت معاش میداد معاش بده. دومی که در این زمستان در پیشروی داریم، معاش نداریم. هر کدام یک فامیل 10 نفر 12 نفر دارد. دیگه باید معاش معیبینش به ادا پرداخته شود به خاطر که زمستان هست.
یعنی بر مستحق نمیرسه و فرما را گفتین خودشان. 40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از این WP. او را باز گرفتین دمیخش و قوم خود توضیح میکنه در بدل 2000 افغانی.
چهارشنبه بوده از تپالیر از کندهار گرفت زنفر و یه هم سپیدریش. پوستهشو همه کوچی است. زیاد سپیدریش رفت پیششو که ایره با چی میگیری؟ گفت این میگیرم این دوزی کدم. گفت سپیدریش های گفت کدون دوزی کدم بگیرشو که دیگه چی گناه کدم. این هر تکلیفی هست روشن کنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا فشرده